با سلام گرم به بینندگان و شنوندگان عزیز تلویزیون و با سپاس از دستاندرکاران و با تبریک مجدد نوروز و رسیدن بهاران و با آرزوی آن که بهار امسال بهار آزادی ایران باشد. خب، برنامه این هفته را ما هفته پیش برنامه را از ایران شروع کردیم و الان برنامه را از مسئله غزه شروع کنیم که همچنان یکی از خشنترین برخوردها اسرائیل داره اونجا میکنه. یه قتل عام بسیار گسترده انجام میده و تا حالا 32,000 نفر از مردم فلسطینی در اونجا قتل عام شدن. تقریبا حدود 80% این غزه با خاک یکسان شده و همزمان داره شهرک سازی ها رو به شکل گسترده در کرانه باختری رود اردن اسرائیل انجام میده. حالا وضعیت طوری شده که با تصویب قطعنامه آتش بس در شورای امنیت که با رأی ممتنع آمریکا ممکن شد، عملا انزوای اسرائیل گسترده تر شده. یعنی جدا از اینکه مردم کشورهای عربی، مثلا تظاهراتی که در اردن بود، تظاهراتی که در مصر بود در این هفته به شکل گسترده ای، و در بسیاری از شهرهای اروپایی و آمریکایی می‌بینیم که تظاهرات بسیار گسترده علیه اسرائیل به جنایات اسرائیل هست، و همزمان می‌بینیم که کشورهای اروپایی دارن متوجه میشن که دیگه نمیتونن سیاست گذشته خودشون را به پیش ببرن. یک انشعابی داره در اتحادیه اروپا شکل میگیره. حتی آلمان که یک کشوری بود که به خاطر جنایات هولوکاست و قتل عام یهودیان خودش را مقصر میدونست و در بست پشت سیاست های نتانیاهو قرار گرفته بود، حالا دیگه نمیتونه از اسرائیل دفاع کنه. یعنی انزوای اسرائیل به شکل همه جانبه شده و خب از اون بر کشورهای مثل ایرلند یا اسپانیا که خب بهتر جدی طرفدار فلسطینی ها هستن، از حقوق فلسطین دفاع میکنن. در سازمان ملل هم که نگاه کنی، الان جدا از شورای امنیت سازمان ملل، جدا از دبیرخانه شورای دبیرخانه سازمان ملل و دبیر کل سازمان ملل، دادگاه بین‌المللی، دادگستری سازمان ملل و سازمان پناهندگان بین‌المللی، به همه اینها محکوم کردن اقدامات اسرائیل را و اسرائیل عملا منزوی شده تو این رابطه. خود این یک نکته ای را میشه مطرح کردن. این در جنگی که حماس با حمله 7 اکتبر انجام داد، این جنگ درسته که از نظر نظامی اسرائیل دست بالا رو داره و داره قتل عام میکنه، ولی این مسئله فلسطین را به صدر مسائل جهان، به خصوص جهان اسلام و جهان عرب آورد و از نظر نظامی ضربات سنگینی خورده. فلسطینی ها کشتار عظیمی اونجا صورت گرفته، ولی به لحاظ سیاسی اینجا ما با دو تا بازنده خیلی بزرگ بود هست. یک بازنده اسرائیل هست، دولت نتانیاهو و سیاست های دولت نتانیاهو، و یک بازنده هم جمهوری اسلامی هست. یعنی دو تا کشوری که هر جفتشون دولت های دینی دارن، دولت های مذهبی دارن. نتانیاهو طرفدار ایجاد یک دولت یهودی است با زبان عبری و دولت خالص یهودی، با این خودش یهودی نیست که آدم مذهبی معتقد نیست، ولی دولت یهودی داره تشکیل میده با فاشیستا و بنیادگرایان یهودی متحد شده و معتقده که این سرزمین سرزمینی است که مال خدا به قوم برگزیده خودش به قوم یهود داده و اینجا داره این دولت شکل میده. ولی الان این دولت داره با یک واکنش جهانی روبرو میشه و اسرائیل با جمعیتی که حالا در خود اسرائیل نزدیک 6-7 میلیون یهودی وجود دارن و در سراسر جهان 16 میلیون یهودی، ولی اینا معاصره هستن در 400 میلیون عربی که در منطقه هستن و 2 میلیارد مسلمان. درسته که کشورهای دولتهای عربی در این رابطه برخوردشون هیچ کمکی به اسرائیل نکردن، حتی الان یه خبری منتشر شده که دولت ترکیه گفته که ما تسلیحاتی که ما میفرستیم به اسرائیل، تسلیحات در جنگ به کار برده نمیشه. یعنی علارغم اون هافت پورت هایی که آقای اردوغان میکنه رئیس جمهور ترکیه، ولی هنوز هم تسلیحاتی که تسلیحات رو اونجا میفرسته، مثلا چیزهای مختلف میفرسته و روابط تجاریشون برقرار هست. ولی خود این مسئله ای که الان مطرح شده، یعنی این وضعیتی که الان ایجاد شده با سیاستی که دولت اسرائیل داره، خب اولا تشکیل دو دولت رو از بین برده با توجه نابودسازی شهرک سازی که داره میکنه و نابودسازی غزه و امکان ایجاد یک دولت فلسطینی رو کم عملا از بین برده. وقتی ایجاد یک دولت فلسطینی از بین برده، یعنی اینکه یک ملت فلسطینی که حداقل 2 میلیون نفر از اسرائیلیا بیشتر، از حدود 8 میلیون 7 میلیون فلسطینی وجود دارن، فلسطینی های داخل اسرائیل که 2 میلیون نفر، فلسطینی های غزه، فلسطینی های کرانه باختری رود اردن و فلسطینی های آواره در کشورهای همسایه، در اردن، در لبنان، در سوریه، خب اینا چیزی هستن که میخوان برگردن. ما داریم میریم به سمتی که دیگه امکان تشکیل دولت امکان پذیر نیست، اینکه ملت فلسطین رو نابود کنن امکان پذیر نیست در این فضای جهانی و این اعتراضات جهانی که داره صورت میگیره، و عملا داریم میریم به سمت این که مجبورن اینها توافق صورت بگیره، این سیاست دولت مذهبی شکست خورده باید از بین بره و یک دولت سکولار رو کار بیاد، دولت سکولاری که به تدریج نه دولت اسرائیل به شکل کلونی، بلکه دولتی باشه که بتونه مجموعه فلسطینی‌ها و اسرائیل در خودش شکل بده، به یک نوع همزیستی مسالمت‌آمیز بین فلسطینی‌ها بین اسرائیلی‌ها شکل بگیره، به این اون چیزی هستش که میتونه تو آینده ثبات در منطقه را، زندگی انسانی در منطقه را شکل بده و به وجود بیاره. خب این چیزیست که میشه گفت که عنصر اصلی شکستی که دولت اسرائیل داره میخوره، نه تنها از نظر افکار عمومی شکست خورده، بلکه به لحاظ بنیادهای دولت مذهبی فرو ریخته و شکست خورده. خب نیروی دومی که در این منطقه شکست خورده ایران بوده. ایران خب به عنوان کشوری که همواره از زمانی که خمینی روز قدس اعلام کرد، بعد مسئله ای که آزادی قدس از کربلا میگذره مطرح شد، بعد شمارش معکوسی که خامنه ای به عنوان کسی که خودش از مریدان سید قطب پس کتاباشو ترجمه کرده، اون گرایش سلفی رو داره به مسئله نابودی اسرائیل تو ایران مطرح کردن، حتی براش زمان گذاشتن و تاریخ گذاشتن و روز شمار گذاشتن، بعد از این هر حمله حماس به واکنش سنگینی که اسرائیل داد، اینا متوجه شدن که اصلا مسجد جای حرفا نیست و مجبور شدن سیاست خودشون رو کنار بذارن. حتی سفر اسماعیل هنیه این هفته به تهران خوب نشون میده که به نظر میرسه بین جمهوری اسلامی و آمریکا در عمان مذاکراتی بر سر غزه، جنگ غزه و بر سر حوثی ها در دریای سرخ در جریان پیدا میکنه، به احتمالا سفر اسماعیل هنیه در این رابطه باید باشه. یعنی اون چیزی که در عمل یا در علنی گفته میشه که ایران داره از فلسطین حمایت میکنه، هیچ حمایتی تو این رابطه انجام نداده و عملا نه تنها حمایت انجام نداده، بلکه تمام نیروهای متحد جمهوری اسلامی هم سعی کردن که در این رابطه دست به عصا را بدن، سیاستی را که خود جمهوری اسلامی پیش برده، این سیاست را حسن نصرالله و حزب الله در اونجا پیش بردن، یعنی جنگ واکنشی کم شتاب را پیش بردن و وارد جنگ نشدن. گروه های نیابتی که تصورشون بود که میتونن با ضربه زدن به آمریکا کمک کنن به این مسئله و سیاستی را که پیش می بردن سیاستی بود در مجموع سیاست اسرائیل بود برای گسترش جنگ، عملا جمهوری اسلامی بهشون فشار آورد، ضمن اینکه آمریکا هم چند تا از رهبراشون رو کش و اقدام نظامی سنگین کرد و اونا مجبور شدن پس بگیرن اون سیاستشون رو و ساکت شدن و دیگه اقدام نمی کنن و خب مسئله حوثی ها هم جدا هست. خب بنابراین جمهوری اسلامی در رابطه با فلسطین اون شعار نابودی اسرائیل را کنار گذاشته، دیگه صحبتش نمی‌کنه، مجبور شده، حتی می‌بینید در سخنان ظریف نکته‌ای رو مطرح کرده بود در این مصاحبه‌ای که چند روز اخیر انجام داده و مرتب داره انجام میده، این مسئله رو مطرح کرده که بهتر است که سیاست دیپلماسی جمهوری اسلامی مستقیما با آمریکا بر سر مسئله غزه، مسئله اسرائیل مذاکره کنه. خب این مذاکره به تدریج میره به سمت این که خود اینها واقعیت اسرائیل رو به رسمیت بنویسن و دست از اون شعاراشون بردارن. این وضعیتی است که بنابراین این دولت مذهبی شیعه در ایران هم که شعار توپرت میکرد و شعار نابودی اسرائیل میداد و خودش رو رقیب یا برکننده دولت نژادی یهودی میدونست، هم در این سیاست شکست خورده. خب جدا از اون، ما در برگردیم به مسائل ایران، وقتی برمیگردیم میبینیم شکست دولت مذهبی در ایران هم یک چیزی هستش که با انقلاب ژینا رقم خورده. انقلاب ژینا واقعیش این هستش که یک انقلاب فرهنگی در کل ایران سازمان داد. ما هفته گذشته درباره جشن هایی که در مورد نوروز انجام گرفت مفصل صحبت کردیم، امروز نمیخوام در اون رابطه زیاد صحبت کنم، ولی یک جنبندی میخوام از این مسئله مطرح کنم. و اون جنبندی این هستش که امسال در ماه رمضان که حالا 13 بدر با 21 که با رمضان هم همزمان خواهد شد، اینم خودش چالشی خواهد بود، چرا؟ برای اینکه ممکنه مردمی که معتقد هستن مذهبی هستن یا مردم دیگه صبحش برن مراسم 13 بدر برگزار کنن، شبم برن مراسم عزاداری ضربت خوردن و اون مسائلی که اعتقاد دارن تو این رابطه. حالا خود این که چطور این مسئله پیش خواهد رفت یک موضوع هست در مورد ایران، چرا؟ برای اینکه هم مردم اعتقادات مذهبی دارن و هم اعتقادات فرهنگی و ایرانی دارن، بریم در تقابل با هم، بعضی هم میخواین تقابل ایجاد کنن، این تقابل خب وجود نداره. ولی اون نکته اساسی این هستش که وقتی در ماه رمضان حاکمیت مجبور میشه که دست از فشار برداره، روزه‌خواری با یک امر مرسوم تبدیل شده، بسیار از فروشگاه های اغذیه فروشی ها باز هستن، خود این قضیه نشون میده که ما با یک دگرگونی و یک چالش روبرو هستیم. یعنی مردم به شکلی دیگه اون نوع حکومت دینی را نمیخوان و حاکمیت هم نمیتونه تحمیل کنه به این قضیه. یعنی اون آتشی که قبل از انقلاب 57 و بخشی از مسلمانان بود که با سخنرانی های علی شریعتی دامن زده میشد یا با نظراتی که بازرگان داشت به نهضت آزادی داشتن و طالقانی داشت به اونا و سعی میکردن مسئله اسلام رو مطرح کنن، و بعد این مسئله باعث شد که در انقلاب ایران اون تفکر که بیشتر نظر خمینی بود به بعد تدوین شد توسط منتظری و اینا به اون اصل ولایت فقیه و حاکمیت فقیه مطرح شد، یک حکومت دینی روی کار اومد. الان 40 سال بعد از حکومت دینی امسال به طور خیلی روشن می‌بینیم که مردم اون حکومت دینی را دیگه نمی‌خوان، از حکومت دینی گذر کردن. به این لحاظ میشه گفت که ایران تقریبا 40 50 سال از خاورمیانه جلو افتاده. یعنی اگر امروز در ترکیه سیاستی که اردوغان داشت داره میره به سمتی که یک حکومت دینی را حاکم کنه و اونجا با مقاومت سکولاریسم دولتی به شکل گرفته ترکیه روبرو هستش، خب همین آتش می‌بینیم در عربستان احتمالاً شکل خواهد گرفت در آینده. چون را کارهایی که تو عربستان داره انجام میشه، کارهایی که دهه 50 ایران انجام شده، به نتیجه اون دهه 50 یک مطلب دین از دلش یک نوع جنبش اسلامی ضد تجدد شکل گرفت که به فاشیسم منجر شد. همین وضعیت توی مصر بود که اونجا دولت مرسی روی کار اومد، اخوان المسلمین روی کار اومد و ارتش کودتا کرد. کودتای ارتش هم چیزی نیست که تونسته باشه یک دگرگونی فرهنگی در مردم ایجاد کنه. هنوز هم وقتی در خیابان‌های قاهره را برید می‌بینی که حجم کسانی که زنایی که روسری دارن خیلی بالاست، یا حتی تو خیابونا دیده نمیشن با اوشه. بنابراین این مسئله ای که یا حکومت طالبان در افغانستان که خودش میگه من شریعت ها سخنرانی که ملا رده رهبر این طالبان حتی که حد گفته بود که ما در 20 سال دیگه هر روز این احکام اسلامی رو میخوام اجرا کنم، یعنی چیزی که تو ایران 40 سال اجرا شده به شکست انجام میده، کشورهای دیگه دارن گام برمیدارن به اون سمت که یک دولت اسلامی داشته باشن با همون تبلیغاتی که دولت اسلامی داره مطرح میکنه. به میبینیم که این تبلیغات حتی تو بخشهای جذابیت داره، وقتی که مثلا جوانانی هستن که تاجیک میان جذب داعش و خراسان میشن و میرن اون جنایت رو در مسکو انجام میدن، نشون میده خب یک هستن کسایی که اون تبلیغات براشون گیرایی داره، یک حکومت اسلامی و حکومت دینی. ولی این پروسه در ایران عکس شده. ایران آتش داشتن یک دولت دینی رو از سر گذروند به شکل بسیار وحشتناکی، از سر گذروند و امروز داره جنازه این دولت دینی را تشییع میکنه. این چیزیست که به نظرم خیلی به شکل برجسته‌ای داره اتفاق میفته و این یک نقطه بسیار مثبتیست که ما باید بهش توجه کنیم. حالا جدا از این که این دولت دینی در تفکر مردم شکست خورده و ما تو اینا تو جشن‌های نوروز امسال دیدیم، تو جشن‌های چهارشنبه سوری دیدیم و احتمالاً در جشن‌های 13 بدر هم خواهیم دید، حالا از همه اینا که می‌خوان بگذاریم، اون دورویی که این روحانیت از خودش نشون داد، که حتی بسیار دارن این به گفته یکی از این کسایی که صحبت میکنم میکنم 90% حوزه ای ها هم معتقدن که دیگر دولت دینی کارایی نداره و ما بایستی پاون رو کنار بکشیم از دولت. چرا؟ برای اینکه باعث بدنامی ما شده، برای اینکه اون بخش از روحانیتی که در دولت نقش دارن، نمونه کاظم صدیقی را دیدیم که چطور اون دزدی های کرده به یک رسوایی بزرگ انجام شد، دزدی های و اون 4000 درختی را که در جنگل های هیرکانی مازندران شاهدش بودیم که ماجد عدم الهدا، شرکتی که وابسته به ماجد عدم الهدا پسر کوچک علم الهدا هست و برادر زن رئیسی هست، که اونجا را پاک تراشی کردن تو اسفند ماه و بعد دادستان مازندران مجلوش رو گرفت، دیدن که اونجا نابود کردن جنگل ها رو برای یک پارکینگ درست کنن. خب این نوع دزدی هایی که اینا دارن میکنن و این حجم از درویی که اینا دارن، و از اون بر آدمی مثل کاظم صدیقی میاد تو نماز جمعه گریه میکنه و از سال سیسی صحبت میکنه و از این بر از اون بر صحبت میکنه، ولی از اون بر میره سند امضا میکنه به اسم خودش، سند زمین به امضای اون به اسم خودش میزنه 150 برابر زیر قیمت. و این نوع دروغگویی ها نشون میده که فسادی که در درون را هست تا چه حد تونسته این فساد گسترش پیدا کنه و چقدر آبروریزی شده. الان میبینیم وقتی شما برین توی توییتر نگاه کنین، بحثایی که خود این حزب اللهی ها انجام میدن، طرفداران رژیم انجام میدن، نشون میده که چه موج ریزشی در بین اونها وجود داره. چون اونها حالا دیگه در شبکه‌های اجتماعی اینه که این خبرها پن نمیمونه، این که بیاد رئیس صدیقی بگه که من به نام من جعل کردم، بعد مشخص بشه خودش رفته امضا کرده به دروغ میگه این تو سر راست، اونم در کشوری که برای اینطور دزدی های کوچولو را گرفتن، برای این دو جوان بدبخت با 70000 تومان گرفتن اعدام کردن، الان توی ماه گذشته 3 نفر دستش را قطع کردن برای دزدی، به خودشون دزدای بزرگ اینجا هستن. یا یک سندی رو شده از این دزدی هایی که سران سپاه کردن و کسی که این سر دزدی ها رو افشا کرد توی ترکیه به ضرب 11 گلوله کشته شد. خب اینا چیزهایی هستش که نشون میده که این حاکمیت، یعنی اون حاکمیت دینی فروپاشیده است در ذهن مردم، دروغگویی هاشون، درویی هاشون، و بسیاری از آخونده حالا متوجه شدن که حتی بیرون هم میرن امنیت ندارن و میگن خب ما کاری نیستیم، ما در با دولتی ها نیستیم. حالا تازه یک دوره طول میکشه تا اونا به مردم ثابت کنن که اینا آدم های معمولی هستن و معمولی بودن، در حالی که حاکمیت حاکمیت دینی بوده و این حاکمیت دینی برشکسته شده. خب اینجا به نظر من ما شاهد یک انقلاب در مردم هستیم، انقلابی که دیگه نمیخواد دین در دولت حکومت کنه، سکولاریزم به شکل پایدار از درونش اومده بیرون و گرایش های مختلفی داره در درون شهر میده. حتی در درون خود حاکمیت وقتی نگاه میکنیم میبینیم که بخش هایی از حاکمیت از این فرصت دارن استفاده میکنن و خودشون رو مطرح میکنن. ما تو هفته گذشته شاهد نامنگاری های حسن روحانی بودیم در برابر کیهان، چون کیهان گفته بود که در موقع حمله الاسد روحانی خواب بود، که برای روحانی نوش خواب نبودیم، قرار بود فرماندهان بیا اونجا شب نیمدن و ما تو جریان نبودیم، به اون به محمد جواد ظریف در جریان حمله بر اسد نبودن و ما از طریق اخبار زیر نویس اخبار متوجه شدیم. خود این از اون برم میبینیم مصاحبه‌ای که محمد جواد ظریف داره مطرح میکنه که در برجام چه کارهایی کرده چه کارهایی نکرده، رابطه با روسیه چی جوری بوده چی جوری نبوده، همه اینا میبینیم که این گرایش اعتدالیون که بیشتر طرفداران انظر فکری، طرفداران هاشمی رفسنجانی هستند، سازندگی ها هستند، اعتدالیون هستند، اینا کسانی بودن که خود توی انتخابات هم اون گرایش روزن گشایی را مطرح کردن، به شکلی خواستن بنده نافشون با جمهوری اسلامی بمونه. این یک نوع تعرض سازمان یافته ای را اینا شروع کردن. این هدف این تعرض سازمان یافته این هستش که خودشون را مطرح کنن، هم به غرب بگن که مثلا ما در حمله بر اسد نبودیم، در فلان موضوع نبودیم، و به شکلی اون سیاستی که وزارت خارجه آمریکا مطرح کرده که گفته بود که خانم فائزه هاشمی زن مبارزی است که دیدن هست، خب یه چراغ سبز داره به اینا میده. یعنی اینجا نشون میده که اون مجموعه بحثایی که ظریف انجام میده، روحانی انجام میده، یا مسئله فائزه هاشمی انجام میده، اینها چراغ دارن میدن به غرب که ما هستیم در اینجا. یعنی فضا را در حکومت اسلامی را در جایی میبینن که در آستانه یک تحول هست. حالا این تحول یک بخشش تحول انقلابی میتونه باشه، یک تحولی است که در درون ممکنه بخشهایی از گرایش‌های درون نظام دست به کارهایی بزنن، و چون متوجه شدن که این جامعه دیگر به این شکل نمیتونه حکومت بشه، و مردم در امسال در عید امسال نشون دادن که گذر کردن اون تحول فرهنگی و انقلاب ژینا هست و میره، با توجه به مجموعه فشار اقتصادی که رو مردم هست، جامعه از پایین داره میره به سمت یک شورش، به یک سمت انقلاب، و اونا از انقلاب وحشت دارن. همه جا دارن تو این صحبتاشون مطرح میکنن که انقلاب خطرناک است، انقلاب، یا حتی با نگرانی ازش صحبت میکنن اگر انقلاب بشه چه میشه چه نمیشه، به مسائل مختلفی. بنابراین نیروهای درون رژیم دارن خودشون رو آماده میکنن برای اینکه به شکلی مطرح کنن. از اون برم میبینیم که در جنبش انقلابی، خب جنبش انقلابی ایران یک رهبری واحد نداره، به این به نظرم یک دستاورد بزرگی است. چرا؟ برای اینکه اون شیوه رهبری که در زمان 57 شکل گرفت، یک جریان به قدرت رسید مثل جریان خمینی، تکرار اون جریان به نفع جنبش مردم ایران نیست. حالا اینجا جریانات مختلف دارن خودشون آماده میکنن. مثلا یه جریان هستش که در درون خب اصلاح طلبان هستن، یا این جریان اعتدالیون هستن، خود بخش های درون حکومت طرحهای احتمالاً دارن، یعنی مجموعه سپاه، مجموعه بیت، مجموعه که ارتش در کنارشون هست، اینها خود حتما برای آینده طرحهایی دارن، اونا برای خودشون آماده میکنن و ممکنه در اینجا حوادث و تحولات شکل بگیره. یعنی حالا این ممکنه کودتایی در درون بیت باشه، تغییراتی در درون با هدایت بیت باشه، با سپاه باشه، از این ور ممکنه فضاهای ایجاد بشه برای اعتداریون، اینا سمت و سوهای بگیرن تو این رابطه. از اون ور میبینیم که یک جریانات دیگه هستن که دارن خودشون مطرح میکنن، یعنی ما سوال این فرسایش شدن این جنگ بین مردم و حکومت یک نقطه مثبت داشته که اون جریاناتی که خودشون ها میخواستن به شکلی با کمک رسانه های غربی مطرح کنن و با عنوان آلترنتیو جا بزنن، اونا تقریبا وضعیتشون روشن شده و الان مردم دارن میرن به سمت اینکه خودشون تشکل های خودشون رو شکل بدن، نیروهای خودشون رو شکل بدن، وزن کشی های خودشون رو جامعه شکل بدن. حتی میبینیم جریاناتی که وابسته به حکومت بودن از شرایط دموکراتیک، از انتخابات، از مجلس مؤسسان دارن صحبت کنن، و این به نظرم یک چیز بسیار مثبتی هست، یعنی اینکه هر نیروی بتونه وزن خودش رو اینجا نشون بده. خب یه نیروهایی هستن که با توتالیتر هستن و اینا نمیتونن، نمیخوان به این شکل مطرح کنن و خودشون برانداز میدونن، برانداز به این مفهوم که مثلا با کمک قدرت خارجی به قدرت برسن. به قدرت یکی از اونها سلطنت طلبه است. سلطنت طلبه دچار یک تناقض بسیار بزرگ هستن. اینها از اون برابطی منشور مهسا شکل گرفت. چرا منشور مهسا پاشید؟ با اینکه بخشی از نیروهای سیاسی یا آدمایی که معروف بودن، چهره هایی که رسانه ها مطرحشون کردن، پیوستن به رضا پهلوی، پاشید، برای اینکه رضا پهلوی و اون سیاستی که پشت سلطنت طلبان هست به عنوان کسی که این ژن برتر هست یا ژنی است که خون شاه در رگاش هستش، شاه قدیم یا شاهان قدیم، اینها نمیخوان اینا همتراز دیگران قرار بدن به یک شکل دموکراتیکی وضع کشی کنن، اونا رهبر میخوان بیان، اون سلطنت میخوان بکنن. به این دلیله که میبینید سلطنت طلبان با خطی که پرویز ثابتی بهشون داده و اون سیاستی در پیش گرفتن، سیاست نزدیکی به اسرائیل در پیش گرفتن و امیدشون اینه که طرحی که نتانیاهو داره جنگی داره شکل بگیره در منطقه و به ایران حمله بشه و این باعث سقوط رژیم بشه و اینا بتونن به قدرت برسن، اینا طرفدار اون گرایش هستن، یعنی اون مطرح هستن. بنابراین این جریان جریانی است که تو پروسه دموکراتیک مردم ایران جایی نمیتونن داشته باشن، به اینا شکست خورده است. جریان دیگه ای که اونم به یه شکلی میشه گفت جریان شکست خورده است، جریان مجاهدین هست. مجاهدین خب اینها کل انقلاب ژینا روایت یا کلان روایت مجاهدین رو در هم شکست. کلان روایت مجاهدین چی بود؟ کلان روایت این جمهوری دموکراتیک اسلامی. اینها توی انقلاب ژینا یواشکی کلمه اسلامی رو از پسفند آلترناتیوشون برداشتن بدون اینکه توضیح بدن، ولی خب اینا یک جریان اسلامی هستن و مردم میدونن و مردم دیگر حاضر نیستن هیچ نوع حکومت اسلامی را بپذیرن، چه دموکراتیک باشه چه غیر دموکراتیک باشه، چه نمیدونم آخوندی باشه چه غیر آخوندی باشه. دولت مذهبی از ایران رخت بربسته، به این انقلاب در ایران صورت گرفته و این به این اعتبار سیاست مجاهدین به عنوان یک سازمان مذهبی شکست خورده است. توجه کنیم که سازمان مجاهدین هنوز وقتی که میخواد بر پایه اون تفکر مذهبی هنوز تبعیض جنسیتی در این سازمان برقراره. دختران مجاهد، خواهران مجاهد و برادران مجاهد، همه خواهران مجاهد روسری سر هستند. رهبری که اینا میخوان برای ایران پیشنهاد کنن، برای ریاست جمهوری درست کردن برای خودشون، روسری به سر هست، اونم تو جامعه ای که روسری سوزان برش صورت گرفته. بنابراین میشه گفت که روایت مجاهدین هم روایتی است که هم به لحاظ فکری شکست خورده، هم به لحاظ الگو شکست خورده، و هم به لحاظ جریانی که یک جریانی است که به اون پایه مردمی اعتقاد نداره، سعی میکنه که اومده تمام تکیش رو اینه که از تاهای شورشی شکل بده و کانونهای شورشی شکل بده، عملیات انجام بده و با همکاری هایی که با اسرائیل داره، با کشورهای آمریکا، با نیوکانهای آمریکا داره، میخواد از طریق حملاتی که اونا انجام میدن طرفدار اون حملات هست با اون به قدرت برسه. و این به این دلیل که خودشا در رقابت با سلطنت میدونه که سلطنت خودشا کشونده به طرف اسرائیل، اینا دارن کشیدن به طرف نیوکان ها، یا به شکلی سعی میکنن از این طریق انجام بدن. ولی خب این جریان جریان است که با پروسه دموکراسی دموکراتیزه شدنی که در ایران داره شکل میگیره با این پروسه ناهمخوانی داره. اینا بیان یک نوع حکومت های توتالیتر هستن، مثل حکومتی مثل بعث عراق، و اگر اونا طرفدار پادشاهی هستن که سلطنت طلبها، اینا طرفدار یک دولتی هستن مثل دولت صدام حسین، یا حزب بعث یا همون صدام مجاهدین، هسته چیزش هسته سازمانیش مثل حزب بعث هست، ولی خب اینا در داخل پایه‌ای ندارن، نیروی ندارن. بنابراین ما اینجا با یک یعنی این الگو هم شکست خورده است. اون الگویی که داره شکل میگیره الگویی است که ما داریم میریم به سمت این که اگر بخواد تحولاتی، حالا اون فروپاشی که صورت میگیره تحولاتی، مردم ایران خودشون باید تعیین کنن که چه نوع حکومتی میخوان. وقتی میگن چه نوع حکومتی میخوان، بنابراین ما نیاز به یک مجلس مؤسسان داریم که با رأی مردم انتخاب بشه، نمایندگان مردم از بخش‌های مختلف، گرایشات مختلف بیان و در اونجا الگوهای حکومتی به بحث گذاشته بشه، به نیروهای مختلف مطرح کنن. این اونجایی هستش که وقتی این مسئله مطرح میکنیم، اون نیروی چپ جامعه که الان تحولات جامعه به سمت چپ گرایش برده، برای اینکه خواستهای پایین جامعه به شدت مطرح هستش. ما مبارزات معلمان رو داریم، مبارزات کارگران داریم، مبارزات بازنشستگان رو داریم، مبارزات برای پرستاران رو داریم به شکل گسترده، مبارزات برای حفظ محیط زیست داریم، چه در جنگل‌های هیرکانی مازندران، چه در مسئله آب رودخانه‌ها و طالاب ها، مسئله آلودگی محیط زیست و همه اینا. ما میبینیم سیلی که در بلوچستان اومده، نمیدونم سیل هایی که تمام این هفته تو ایران جریان داشته و اینا، هیچ اقدامی برایش که کنترل اون انجام از پیش انجام ندادن و اینا، ضربات به محیط زیست است و اون فروپاشی زمین در ایران که تو جهان اول هستش. خب این مجموعه مجموعه است که نیازهای پایین جامعه به سمت چپ، اینجا اون نیروی چپ جامعه است که معتقد به آزادی ها است، معتقد به دموکراسی فراگیر است، معتقد به تجدید سازمان اقتصاد به نفع اکثریت مردم است. این نیرو بایستی بتونه برای خودش بحث پیدا کنه، جا پیدا کنه و در مردم ایده های خودش رو مطرح کنه، سازماندهی خودش رو به پیش ببره، روی تشکل‌های پایین جامعه کار کنه. ببینید ما یک نکته را تجربه هست، مثلا در آلمان 3 ماه گذشته اعتصاب لوکوموتیو ران ها بود، 90 هزار لوکوموتیو راه تو این کشور. دولت به شدت با اینا مخالفت کرد، کارفرمایان باش مخالفت کردن، اون اتحادیه کارفرمایان و خود سازمان راه آهن سراسری به شدت باش مخالفت کردن و تمام رسانه های رسمی تو این 3 ماه علیه اینا تبلیغ کردن، ولی اینا 3 تا 4 تا اعتصاب موفق را سازمان دادن. یک نیروی سازمان یافته سندیکایی 90 هزار نفری تونست چیکار کنه؟ 35 ساعت کار در هفته را به کارفرمایان تحمیل کنه. بعد تمام عقب ماندگی به اون مابه و تفاوت حقوق چند سال گذشته که زیر تورم کم شده بود ازشون پس بگیره و برای آینده مسئله حقوق افزایش حقوق تحمیل کنه. یعنی یک پیروزی بزرگ. خب این نشون دهنده اون تشکلی است که باید کار کنیم. اون چیزی است که ایران بهش نیاز داره. هم درست ما تو شرایطی هستیم که بحث حداقل دستمزد هست، بحث مسخره ای هست به نام سه‌جانبه گرایی اینا. خب بدون وجود یک تشکل کارگری قدرتمندی که بخوابونه، یعنی اعتصاب حق اعتصاب داشته باشه و با اعتصاب بتونه حرفش رو پیش ببره، چیزی که مثلا کارگران آلمان، کارگران لوکوموتیو ران آلمان انجام بدن. خب همین لوکوموتیو ران های ایران هم میتونه اینجا انجام بدن. اون شبکه حمل و نقل سراسری ایران هم میتونه برای خودش یک سندیکای واحد درست کنه، سندیکای سراسری درست کنه، مثل تشکل صنفی معلمان که سراسری هست، باز پرستاران میتونن تشکل صنفی سراسری خودشون درست کنن، و این سندیکا ها و این تشکل ها هستن که میتونن به تدریج نیروی قدرت پایین داشته باشن. این نیروی قدرت پایین وقتی سازمان یافته بشه، در اون طرف هم نیروی چپ جامعه به عنوان نیرویی که میتونه از این پایین ایده هاشو بگیره سازمان بده و یک قطب چپ مترقی ایجاد کنه که بتونه مدافع این بخش ها باشه، یعنی مدافع این نیروی پایین جامعه باشه که برای بهداشت رایگان، برای آموزش رایگان، برای تامین اجتماعی همگانی، برای لغو پیمانکاری ها، برای ایجاد شرایط کاری که عادلانه باشه و برای یک زندگی شایسته انسانی مبارزه کنه. اینها نیازهایی است که تو این شرایط، یعنی شرایطی که الان جنگ فرسایشی وجود داره، فرصتی است برای سازماندهی از پایین، شکل‌دهی به پایین و شکلایی به یک قطب سازمانی و تشکیلاتی برای اینکه بتونه هدایت خوش بوده بگیره. و در این دنیای ایران 80-90 میلیونی که بخش های مختلف جامعه دارن خودشان متشکل میکنن، این نیرو باز بتونه به عنوان یک قدرت خودشان مطرح کنه و حرفی برای گفتن داشته و از منافع پایین جامعه دفاع کنه. بدون این سمتگیری، تحولات در ایران باز هم به ضرر اکثریت عظیم مردم خواهد بود. باید تلاش کنیم که با سازمان یابی گسترده تر، با شکلی به تشکل های صنفی گسترده، با سازماندهی تشکل یابی سیاسی، راه را برای تأثیر پایین جامعه باز کنیم در تحولات آتی. امیدوارم که امسال سال تحولات بسیار نیکو برای مردم ایران باشه، سال نجات از فاشیسم مذهبی و این استبداد دینی نفسگیر باشه. پیروز باشید.